پنجم اردیبهشت اصول 5 صفحه 321
به فتوا هم سرایت میخواد. خود تسامح وقتی میگن باید یه روایتی برش باشه، بعد بحثی که اگر روایت برش نبود یه فتوا برش بود آیا بازم تسامح میشه؟ همه اینا بحثی بود. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. لا یقال لا مجال لهذا الاشکال. ببینید آقای آخوند معتقد شد که حکم واقعی در مورد امارات و اصول فعلی است، چه اماره بر طبقش باشد چه مخالفش باشد فعلی است. فعلی رو هم معنا کرد، یعنی اگر اماره بهش بخوره و قطع بهش بخوره لتنجد منجد میشه، ولی اصرار میکرد فعلیست. به همین خاطر از این جواب که برخی استفاده کردن در جمع بین حکم ظاهری و واقعی، چه واقعی انشائیه ظاهری فعلی و منجزه استفاده نمی کنه. دلیلش هم یه دلیلش آورد که دلیل بعدش انشاءالله امروز می خونیم. دلیلش این بود که اگر حکم واقعی انشائیه، اماره که بهش می خوره پس اماره قائم میشه به حکم انشائی. خب حالا اماره قائم بشه به حکم انشائی وجوب متابعت داره؟ نداره، چون حکم تا فعلی نشود وجوب متابعت نداره. اینا دوستان تا اینجا خونده بودیم. حالا یه رندی میگه که آقای آخوند شما مثل استادتون حکم واقعی را انشائی فرض کنید، منتها اماره که میاد و حکم ظاهری جعل میشه، حالا فرض این که حکم ظاهری جعل بشه، اگر مخالفش باشه که اون حکم واقعیه در مرحله انشا میمونه و دیگه لزوم متابعت هم نداره. کسی هم نمیگه لزوم متابعت داره چون ما برامون کشف نشده. اگر اماره بر وفاقش باشه یا اصل عملی بر وفقش باشه، خب میشه فعلی، میشه فعلی، چون هر حکمی که اماره بهش بخوره فعلی میشه دیگه، اماره معتبر یا اصول معتبر میشه فعلی دیگه. پس شما چه اصراری دارید که اون حکم رو قبل از قیام اماره فعلی فرض کنید و بر استاد خودتون اشکال میگیرید که چرا ایشون گفته انشائیه؟ حکم انشائیه واقعیه، ولی اماره که بهش خورد اگر مطابق واقع بود فعلی میشه. بذار همینطور هم جمع کنید، بگید اماره واقع حکمش انشائیه، اماره واقع فعلی و منجزه، اینا با هم قابل جمعه. ایشون میگه آقا جون اگر ما این حرف رو نمیزنیم به این خاطره که ببینید اگر واقع رو شما انشائی فرض کردید، اماره که بهش میخوره از انشا نمیاد به فعلیه. به تعبیری که من به کار میبرم دوستان، ببینید اماره واقع رو هر جور هست میذاره جلو شما، اماره که مصیب به واقع باشه اماره رو میذاره جلو شما، واقع رو میذاره جلو شما. واقع چجوریه؟ من نمیگید انشائیه، بله. بعد اماره آمد، خب اماره میاد میگه که فرض کنید من الان نسبت به این لباس، حالا یه بحث موضوعی، نسبت به این لباس واقعا وجوب اجتناب دارم، ولی خودم هم نمیدونم، چون نمیدونم نجس، یک وجوب اجتنابی دارم خودم هم نمیدونم. اگر این فعلی باشه، اماره که میاد فعلی رو میکند منجس، اون کار آقای آخون هم، ولی اگر نه، اینو بگی در حد یک حکم انشائی است. آقا تکرار میکنیم، حکم انشائی یعنی حکمی که در واقع هنوز بعث نداره، زجر نداره، و به تعبیر دقیق تر آقای آخون خودشو تو مخمسه، اصلا این حکم نیست، انشاء حکمه، یعنی انشاء کرده که حالا بعدا ابلاغ کند بذاره به ذمه و امثال ذلك. وقتی شد حکم انشائی، بیانه میاد این حکم انشائی را برای من، یعنی من بعد از قیام بیانه متوجه میشم که نسبت به این عبا یک حکم انشائی وجوب اجتناب دارم. 100 تا حکم انشائی وجوب اجتناب ما داشته باشیم، اجتناب لازم نیست، چون حکم انشائی مال مرحله قبل از بعث و زجر دیگه، طبق بحثی که ایشون داشت، خوب بود دوستان ایشون که اینقدر میخواد از این واژه ها استفاده کنه. این قدیمی ها خیلی کاراشون خوب بوده، ولی خیلی کاراشون هم انتقاد داره. این اصلا ایشون باید اول جلد 2 تحت اینا یه مقدمه حکم رو تعریف کنه، مراحل حکم رو بگه، فرضیه های رقیب رو بگه، تفاوت نظر خودشو با دیگران بگه، که جون آدم بالا نیاد که حالا چه بخواد بفهمه چه بخواد بفهمونه. به هر حال حالا این کاری که کردن، ببینید آقا ایشون حالا میه سراغ کفایه، میگه آقا اماره اگر بخوره به حکم انشائی، حقیقتا که همون که عرض کردم، آنچه که هست میذاره جلو شما، این که حقیقتا تعبدنم که به حساب شاره، شاره اماره رو تعبدن طریق قرار داده، یعنی چه؟ یعنی گفته معدای اماره مثل واقع، اگه غیر از اینه، معنی حجیت اینه، معدای اماره مثل واقع، واقع ما چیه؟ حکم انشائی، طبق این فرق معدای اماره هم میشه حکم انشائی. اگر بخوام دوستان یه مثال براتون باز تو مثال آفت بینید، انسان قاطع میشه به خمر، قبلا نمیدونست این خمره، این قد چه کار میکنه؟ این قد این خمر رو در واقع میذاره جلو شما، نه خمر مقتور رو. قد وقتی به یه چیز تعلق میگیره، آنچه که مجهول بود روشن میکنه، یعنی خمریت رو که مجهول بود روشن میکنه. اماره هم وقتی به یه چیز تعلق میگیره، آنچه که مجهول بود روشن میکنه. مجهول شما حکم انشائی بود، این حکم انشائی را روشن میکنه، اماره که قائم میشه، نه این که حکم انشائی رو به قول آقای آخون تبدیل کند به حکم انشائی الذی قامت علیه اماره. به جای الذی قامت علیه الاماره بذارید فعلی، بذارید منجر، چون واقع رو عوض نمی کنه. میخواد اینا رو پیاده کنیم، امروز هم مثل دیروزه، باید یواش یواش پیش بریم. لا یقالو، کسی نگه، کسی نگه لا مجال لهذا الاشکال. اشکال چی بود آقا؟ اشکال این بود که اگر ما بگیم حکم واقعی انشائیه، لازم میاد که متابعت نداشته باشه. میگه کسی نگه که جا برای این اشکال نیست. اگر گفته شود به انها کانت قبل اداء الامارت الیها انشائیه، انها رو به چی بزنیم دوستان؟ خوبه واقع دیگه، بله، حالا چون مؤنثه بزنید احکام واقعیه، واقع بل مشکل نداره، جا زیاد داره، مرجع درش میشه بیده کن، احکام واقعیه قبل از این که اماره اونها رو کشف کند، ادای اماره، یعنی قبل از این که اماره بر طبقش منعقد بشه، انشائی بود. منتها لعنها به ذالک تفسیر و چی؟ فعلیه. لکن همین احکام به خاطر ادای اماره فعلی میشه و میرسد به مرتبه فعلیه، در نتیجه لزوم متابعت داره. ایشون میگه کسی این حرفو نزنه. من از شما یه سوال بکنم خیلی راحت میشه، این حرفو کی قاعدتا میزنه؟ اونی که میخواد از شیخ طرفداری کند، بله، و مثلا بین واقعی و ظاهری جمع کند به تفاوت مرتبه انشاء و فعلیت، اون این حرف باید زده بشه. ایشون میگه کسی این حرفو نزنه. فانه یقال، در جواب گفته میشه لا یکاد و یهرس به سبب قیام الامارت المعتبره علا حکم انشائی لا حقیقتن ولا تعبدن الا حکم انشائیون تعبدن. به دست نمیاد. ایشون میگه من در جواب شما میگم که احراز نمیشه به خاطر قیام اماره معتبر، البته معتبر شرعی، معتبر تعبدی دیگه، چون فرض نیست که اماره ما مثلا شرعا معتبر شده، محرز نمیشه به خاطر قیام اماره معتبر بر حکم انشایی، محرز نمیشه، نه وجدانن نه تعبدن، مگر حکم انشایی، حکمی که شارع چکار کرده؟ جعل کرده. تازه این احرازش هم باز تکرار میکنه، احرازش هم چی؟ تعبدن. این تعبدن جاش آخر نبوده، جاش همون کنار لا یکاد و یهرد، یا کنار مثلا المعتبره، المعتبره تعبدن. حالا مهم نیست آقا، ببینید همون حرف سادهی که من زدم، اگر شما میگید احکام واقعی انشائیه، اماره میاد روشنش میکنه، اماره تو معلوم که تصرف نمیکنه. دو مرتبه گفتم معلوم رو همانطور که هست میذاره جلو شما. خب معلوم چجوری هست؟ به حسب فرض فارض انشایی. معلوم میشه که خدا یه حکم انشایی اینجا داره، خب داشته باشه، لزوم متابعت نداره که. چی؟ خب بعد تو قطع هم همونه بذار، میگفتیم قطع میخوره به حکم فعلی، مگه نگفتیم همون جام تصدیق کرد آقای آخون، همون جام تصدیق کرد. چی تصدیق میشه؟ ایشون چی گفت آقا اونجا؟ اونجا گفت که اگر متعلق قطع حکم انشائی باشه لزوم متابعت نداره. بارها یادتون باشه میگفتیم قطع میخوره به حکم فعلی، دست حکم فعلی رو میگیره، از مرتبه سوم میاره مرتبه چهار. همون
احکام اگه با تبلیغ فعلی نمیشن، تبلیغ هم به وسیله امارات هم دیگه، پس چجوری میگم فعلی بشه؟ چاره اگه بخواد یک تک حکمی که در مقام انشافیه تبلیغش کنه که فعلی بشه، به وسیله همین امارات تبلیغش میکنه.
آقای آخون فعلیت را به صرف تبلیغ نمیدونه. آقای آخون فعلیت رو به این که قانونگذار اینو دیگه به عنوان حکم بذاره به عهده شما، عبارت این بود دیگه، شما ورق نزنید من بیارم. عبارت آقای آخوند این بود، اللهم صل على محمد ثم لا یذهب علیک، خطاب به شما، ان تکلیفه ما لم یبلغ مرتبت البعث و زج لم یسر فعلیا، و ما لم یسر فعلیا لم یکد یبلغ مرتبت تن. اصولا ایشون مرتبه فعلیت رو ببینید، مرتبه میدونه که دیگه مولا میخواد حکمش میکنه، میخواد دیگه. منتها از معجزات آقای آخون اینه که از این عناصر مکرر استفاده میکنه، حاضرم نیست یه جایی براش باز کنم. میدونی من میخوام چه عرض کنم؟ من نمیخواستم این بحث بشم، طبق نظر ایشون اصلا باید حکم پنج مرحله ایش کنیم، حتی مرحله تنجس، مرحله مرحله اختزا، مرحله انشا، مرحله حتمیت که دیگه حکم واقعا حکم میشه، مرحله ابلاغ به پیغمبر و پیغمبر به مردم، و مرحله چی؟ تنجس. البته ما قبول نداریم حرفا رو، ما معتقدیم حکم یک مرتبه داره، اونم هیچ کدوم اینا نیست، منتها کسی حالا بخواد بر اساس فکر ایشون جلو بره با این حرفا رو، که حال اینو بذارید آقا، حکم از ما که میگیم یک مرتبه داره شروع میشه تا چهار تا که ایشون میگه، تا سه تا، تا دو تا هست دیگه. عبارت رو نگاه کنید آقا، وسط مطلب این گوش کنید. میگه که محرز نمیشه به واسطه قیام اماره بر حکم انشائی مگر حکم انشائی، لا حکم انشائی عدت الیه الاماره. این عبارت شاید دقیق ترین درس این روز همین تکه، نه حکم انشائی که اماره بهش خورده، به جای عدت الیه الاماره بذارید فعلی، بذارید منجز. نمیتونه یکیم حکم انشائی که فعلی شده، حکم انشائی که منجز شده. چرا دوستان اماره که بیاد حکم انشائی عدت الیه الاماره که گفتم عدت الیه الاماره رو کنایه از فعلی بگیرید، کنایه از منجز و اون خاص اینو میخواست بگه بگیرید، برای این که اماره بنا شد واقع رو بذاره جلو شما، واقعی که تا حالا نبود، مجهول بود. تا حالا چی مجهول بود؟ حکم انشائی. حالا این حکم انشائی میذاره جلو شما، نه حکم انشائی که اماره برش قائم شده، به عبارت دیگه نه حکم انشائی فعلی. قطعا همینها، اگر شما قاطع شدید الان به 20 تا حکم انشائی که بنا زمان حضرت ظهور حضرت فعلی بشه، بله، تا یک ساعت پیش نمیدونستی، حالا به علم ایقوف، به علم هرچه، به 20 تا حکم انشائی واقف شدی. ببینید وقتی شما قصدتون میخوره به این 20 تا حکم که بنا زمان ظهور آقا فعلی بشه، این قطع شما چه کار میکنه؟ این قطع شما میاد احکام انشائی که تا حالا بود میشد احکام انشائی عدت الیه القصد، به عبارت دیگه احکام انشائی فعلی، یا نه قطع شما همونو میداره جلو شما. چگار میکنه؟ قطع شما باعث میشه که عالم بشید که آهان، ما برای ما الان 20 تا حکم انشائی داریم که بناست در آینده فعلی بشه. این عبارت حکم انشائی عدت الیه الاماره یه مقدار تعبیر لیزه، طرف میگه خب چرا پس حکم انشائی شد که عدت الیه الاماره؟ شما کنید حتی بعضی گفتن این فهم اشاره به رد اینه، فهم بعدی، نه اینکه نمیتونه، اگر فهم اشاره به رد این باشه یعنی کندن گور این جواب، شما کنید میخواد گور این جواب بکنه. این اگر تعبیر به جای عدت الیه الاماره، همونطور من خدا گفت مستشکل گفت، یعنی فعلی، یعنی منجز، درست میشه. اما حقیقتاً تواضعه، اما این که حقیقتاً فقط حکم انشائی رو میاره روشنه. دوستان توضیح بدید یعنی چه، چطور واضحه؟ برای این که همون که گفتم اماره به هر چی بخوره همون چیز هر جوری هست، هر جوری هست نشونه ما میده، اگر انشائیه انشائی نشونه ما میده، اگر فعلیه فعلی. و اما تعب بودن، حالا یه ناشی ممکنه بگه آقا اماره میخوره به حکم انشائی، یه دفعه این حکم انشائی تعبدن جهش میکنه، از انشائی میشد چی؟ میشد فعلی. میگه نه آقا، تعبدن چیزی غیر همون حقیقت نیست. فلعن قصارا ما هو قضیت و حجیت الاماره، نهایت چیزی که اقتضای حجیت اماره و اعتبار اماره است اینه که کون و معدا هو الواقع. البته واقع چی؟ تعبدی. میگه آقا معدای اماره شما واقع فرضش کن. خب سوال میکنی اماره خورده به چی؟ به حکم انشایی. میگه آقا این حکم انشایی رو واقعی فرض کن. چش من حکم انشایی رو چی؟ واقعی. ولی دیگه نمیگه که حکم انشایی که اماره بهش خورده او را منجز فرض کن. که گوش میکنی؟ قطعا همینه ها، قطعا وقتی میخوره به یک حکم انشایی معناش این است که مثلا اونجا دیگه تعبدی نیست، اونجا حقیقیه، واقع رو جلوی شما میذاره. لذا ببینید میگه نهایت چیزی که مقتضای حجیت اماره هست اینه که میگه معدای اماره واقع تعبدی فرض کن، نه واقع فعلی، نه واقع منجز، نه واقعی که از انشایی پریده رو مرحله. لذا میگه نه واقعی که عدت الیه اماره. فهم که خیلی دقیقه، زود رد نکن. لذا اشاره به چی گرفتن؟ اهل دقت به دقت. چرا بعضی گفتن اشاره به رد مثلا نخیر اماره که میاد حکم انشایی که عدت الیه اماره میشه، که عرض کردم این نمیتونه درست باشه. خب اینجا یه نفس رو کشیدم. این
ما
عوض نکردیم معنا رو، گفتیم مراد در اینجا اینه، مراد اینه تعبیر او راحت تر بود. بله ببینید، برای اینکه بالاخره این حکم انشایی است که عدت الیه الاماره، اما منظورشون از عدت الیه الاماره یعنی منجز بشه، یا فی همون که مستشکل میگفت. مثلا گفتن چون مراد
اینه قیام اماره عدت الیه الاماره فرض خارجش مشخص.
نه حالا مطلب علمی بذارید درد بشه. اگر بعدید خیلی نکته حساسیه بگید، حالا یا قبول میکنیم یا رد میکنیم، بعد با هم بحث کنیم ببینم چیه، اگه لازم بود عرض میکنم. ببینید دوستان، یک کسی، حالا هرچ، یک کسی، حتی ایشون نمیگه یک کسی، ایشون میگه اللهم الا ان یقال، که ببینید این به همه تکه آخر میخوره. آخر آقای آخون گفت که اداء اماره به حکم واقع هیچ تأثیری تو واقع نمیذاره. بله، یعنی وقتی اماره قائم میشه برای یک حکم انشائی همون جلو شما ظاهر میکنه، بنابراین اثری نداره، یعنی فعلی نمیکنه، منجز نمیکنه. یک کسی میگه آقا وقتی شارع مقدس، خیلی تلگرافی هست دقت کنید، وقتی شارع مقدس امارات رو حجت میکنه و میگه امار حجته، حتما دنبال یه ثمره عملیش دیگه، و الا اگر هیچ اثر عملی نداشته باشه کار مولا میشه لغو، و کار مولا نباید لغو باشه. اینطور نیست؟ به عبارت دیگه به دلالت اقتضا، دلالت اقتضا رو کجا میارن فضلا؟ میگن جایی که، جایی که کلام مولا یا عمل مولا اگر اون اقتضا را ازش نگیریم لازم بیاد لغویت، برای حفظ، حالا کلام میگیم، برای حفظ کلام مولا از لغویت باید یک دلالت اقتضا براش درست کنیم. حالا میام اینجا تو مورد پیاده میکنیم. قبول دارید که قانونگذار امارات رو حجت کرده؟ میگیم آره. خب اگر بگیم حجیت امارات یعنی واقع هر طوری هست میذاره جلو شما، خب حالا یه جا اماره قائم شد به یه حکم انشایی، حکم انشایی هم گذاشته شد جلو من مکلف، خب برای من چه اثری داره؟ چون میدونید که هزار تا حکم انشایی هم قائم بشه نه وجوب تکلیف میاره، نه وجوب اطاعت میاره، نه حرمت اطاعت میاره، نه حتی استحباب میاره، نه کراهیت چی نمیاره، هیچ اثر نداره. پس سونن لحفظ عمل مولا از لغویت، کدام عمل؟ اینکه آمده امارات و حجت قرار داده، باید بگیم که حکم انشایی و فعلی کرده، و خیلی اثر داره. اثرش چیه آقا؟ اثرش همون لزوم متابعت، حرمت مخالفته، این اثر داره. خب ایشون میگه مگه کسی از این راه وارد بشه؟ البته خب این میدونید فقط تو کدام فضا اثر داره؟ اون فضایی که بگیم حکم انشاء هیچ اثری نداره، ولی خب ممکنه مثلا یک کسی براش حکم انشاءی اثر داشته باشه، مثلا نرس کرده که اگر احکام انشائی انشاء شدهی که بنا زمان ظهور آقا امام عصر فعلی شود، اگر به این 20 حکم عالم شد، یک ریال بده فقیر و اتفاقا عالم شد. یه خوابی دید، خوابم شده از اسناد معتبر دیگه، والا یه خوابی دید، یه چیزی دید که عالم شد به این مطلب، اثر داره دیگه. خب البته باب نزد اینا مثلا بگیم آثارش کمه، بله آثارش کمه دیگه. عبارت نگاه کنیم، اللهم الا ان یغار. نمیدونم متاسفانه دوستان چرا اینجوریه. من پریشب داشتم همتون که مطالعه میکردم، ما متاسفانه حال عبادت که نداریم. بعد رادیو معارف هم باش همتون میخوند، بعد گفت که بله زیارت خائفین رو فلان آقا مداحی برادر فلان با مداح شروع کرد. آقا یکی یه بسم الله، من بسم الله گفت یا نه قاعدتا گفته دیگه، من حواسم نبود، دی شروع کرد شعر خوندن. بعد رفت محتشم کاشانی و خواب و خدمت آقا امام عصر رسیده و خدمت امام عصر این بود که یه خوابی دیده و یه شعری بوده و آقا نصف شعر بعدی گفتن. یعنی اصلا داریم گیجیم، یعنی من تعبیر گیجی میکنم، متولیان فرهنگی ما خیلی هاشون گیجن. آقا زیارت خائفین خودش به اندازه کافی بار داره، معنا داره، که حالا شما برو رو شعر و برو رو محتشم. خب خوبه، خدا رحمتش کنه، ما چاکرش هم هستیم، مقامش هم عالیست انشاءالله، متعالی باد، همه این حرفات هست. اما بعد تحت عنوان زیارت خائفین شروع کنیم به نقل خواب و نقل قصه و نقل داستان، این قصه هایی که معلوم نیست از قصص العلمای کجا مثلا سر در میاره و چی دیجی. و اینها متاسفانه لطمه میزنه. شما فرض کنید ببینید یک کسی بیرون اینو میگیره، فکر میکنه تشیع، فرهنگ تشیع همش همین اساس خواب و متاسفانه روز به روز هم داره بدتر میشه. این جریان مداحی گرایی به این معنا و خواب و خلسه و عرفان و شهود و کشف و اینا روز به روز هم داره گسترش پیدا میکنه و رسانه های ما هم دامن میزنن. این دیگه نمیشه گفت که اسرائیل داره موادش اونو آمریکا و البته دوست می‌داریم ما هر چیز رو حواله بدیم، اما این خودمون داریم دامن می‌زنیم. یک گیجی، یک حواس پرتی، یک منگی، نمی‌دونم چی تعبیر بکنم، حاکم شده. حالا من اینا رو برای شما دوستان میگم که بالاخره حداقل خودمون تو دامنش نیفتیم، مواظب باشین. بله. اللهم الا ان یغال. مگر کسی اینجور بگه این دلیل آقای نصیری اینجا هستی که ما شما رو عظم و شرم میدونیم این دلیل. حالا که دیدم یه رفیق هم پیدا کردیم، اون آقا پریشه هم تو میدون داری میکرد، ماشاءالله اونم بد نیست. بله تو چی بود اون پریشه هم جشن بود؟ بله سرکار خوبه بد نیست. این دلیل خدا همه رو حفظ، شما رو هم حفظ. آقا گوش کنید، این دلیل آقا داره وقت میگذره ها، علا تنزیل المعدا منزلت الواقع. یک کسی بگه وقتی دلیل از طرف شارع میاد که دستور میده و میگه دلالت میکند که تنزیل کن معدارا منزله واقع، واقع کدام واقع؟ الذي صار معدا للاماره، واقع دیگه شد معدای اماره دیگه، امارهی که مطابق واقع هم هست. خب خب دلیل الحجیه به دلالت الاقتضا، عبارت گنگ دقت کنید، دلیل وقتی بر تنزیل معدا منزله واقع میاد همین دلیل بر حجیته. دلیل بر حجیت یعنی چه دوستان؟ اینجاست که باید سوبسید بدید، یعنی دلیل بر اینه که انشائی بشه فعلی. چون کدام حکم است که حجته؟ کدام حکم است که لزوم متابعت داره، حرمت مخالفت داره؟ فعلی دیگه. پس این بالای هو دلیل و حجیه بنویسید، یعنی این دلیل بر این است که این حکم لزوم متابعت داره، این حکم خلاصه فعلیه. به دلالت الاقتضا، این به اقتضای دلالت میکنه. توضیح دادم براتون، برای این که اگر نگیم دلیل حجیت، معناش این که اماره که آمد بر حکم انشائی، بگید آقا اماره که آمد بر حکم انشائی، بگو که حکم انشائی روشن شد. خب بسیار خوب، هزار تا حکم انشائی هم روشن بشه، برای من مکلف چه اثری داره؟ ما نباید کار مولا رو یه جور برخورد کنیم که سر از لغویت در بیاره. ولی لاکنه لا یکاد و یتن، این سخن تمام نیست، این قول، این لاکنه بزنید به یقالو، این قول لا یکاد و یتن الا اذا لم یکن للاحکام به مرتبه الانشائیه اثرون اصلا و الا لم یکن لتلک دلاله مجالون کما لایق. با اثرش هم گفتم همه کسی نهر کرده، اگه حکم انشایی رو خبردار شد یک ریال به فقیر بخواه باید بده دیگه.
ما الان داریم
خب اگر شما فرض کنید ما وقوع رو ثابت کردیم، ببینید میدونم طرف میگفت اگر شما وقوع رو ثابت کنید، در واقع مشکل تناقضه، مگه نمیگفت؟ میگفت وقوع این کار سر از تناقض در میاره، ما از طریق وقوع کشف عینی میرسیم که تناقض هم نداره. بعد اون بحث حمله بر مراتب پیش اومد، خب یکی از حمله بر مراتب اینه، اینا دیگه تبعاتشه دیگه، اینقدر شاخه به شاخه شدیم که دیگه اون مراحل پشت سر گذاشت. حالا اجازه بدید من بحثیم بینا امروز میتونم تمام کنم، آخر کار خدمت شما هست. آقا دیروز یادتون باشه گفتیم که آقای آخون میگد که اگر حکم واقعی رو انشائی بگیرید دوتا مشکل داره، یه مشکل همین بود که چی؟ لازم یاد لزوم متابعت نباشه. یه مشکل دیگه هم اینه، دقت کنید بازم گنگه، مشکل دیگه اینه که آقای آخون میگه که سوبسید میخواد ها، آقای آخون میگه که ما مثلا به شیخ انصاری میگیم، شما میگید حکم واقعی انشائیه ولی احتمال فعلیت که در او هست، از این عبارت ها بفهمید که ایشون فعلیت رو به چی میگیره؟ به این که قانونگذار جعل کرده باشه و در حق افراد گذاشته باشه، نگید منجز، در حق افراد گذاشته باشه. میگه شما احتمال منجزیت که میدید، احتمال فعلیت که میدید، چون ممکنه گذاشته باشه، پیغمبرم فرموده باشه ولی به دست من نرسیده باشه، حکمی اگر توسط پیغمبر ابلاغ بشه برسه به دست من نرسه، این لطمه به فعلیتش نمیزنه دیگه. پس ببینید در تمام مواردی که اماره قائم میشه، من احتمال این که اون واقع فعلیت باشه، به فعلیت رسیده باشه میدم. از اون طرف هم که حکم ظاهرین طبق اماره اینه، حالا یا خلاف او یا حتی بر وفاق او، در واقع من احتمال اجتماع ضدین میدم، احتمال اجتماع مثلین میدم. و آقا احتمال اجتماع ضدین، احتمال اجتماع مثلین، مثل خود اجتماع محال دیگه. مگر شیخ انصاری بگه ما در مورد امارات که میگیم حکم انشائیه اصلا احتمال فعلیت نمیدیم. اینم که میدونید مردوده، اینم مردوده، چون در هر حکمه که اماره بر وفاقش یا بر خلافش آمده من احتمال فعلیت میدم. عرض کردم اگر ما فعلیت رو به این بدونیم که به پیغمبر ابلاغ شده باشه، پیغمبرم گفته باشن، ما چه میدونیم شاید به پیغمبر ابلاغ شده و پیغمبرم گفتن به دست ما نرسیده. عبارت نگاه کنید، کی یشکل تارتن اون و اخرا به انهو کیفه یکون و توفیق و به ذالک. ما خطاب به شیخ انصاری میگیم شیخ بزرگوار چگونه جمع بین واقعی و ظاهری با این میشه؟ میپرسم از شما با کدام؟ اختلاف مرتبه به ظاهری و واقع انشائی و فعلی چطور میشه جمع میشه؟ مع احتمال احکام فعلیه، این احکام محضور احکام واقعی هست، ای کاش این کلمه بود، مع احتمال احکام واقعیه فعلیه بعثیه او زجریه فی موارد طرق و الاصول عملیه المتکفل لاحکام فعلیه. اینم عبارت مسجعش، احتمال میدیم احکام واقعی فعلی یعنی ابلاغ شده از سوی پیامبر از سوی معصوم به شکل واجب به شکل حرام در مواردی که طرق و اصول عملیه هست، اصول عملیه و طرقی که متکفل احکام فعلی ظاهری هستن، احتمالشو میدیم. ضرورته ادامه استدلال، کما انهو کما لا یمکن القطع به ثبوت المتنافیین کذالک لا یمکن احتمالو، احتمال ثبوت متنافیینم. حال این ثبوت متنافیینو جایی برده که اماره و اصول برخلافه در خلاف واقع باشن، بنابراین فلا یصح توفیق بین الحکمین به التزام کون الحکم الواقعی الذی یکون مورد الطرق چی انشائیا غیر فعلی، که شیخ انصاری این کارو کرده. خب اینجا دوستان یه نقطه بذارید آخرین مرحله بحث رو هم بگم تمامش بکنیم. شیخ انصاری دوستان غیر از همین باب اوائل باب زن که همین بحثا رو داره، تو باب تعادل و ترجیح، من اینو از آقای فیروزآبادی گرفتم به حساب اون مرحومم بذاریم، تو باب تعادل و ترجیح اونجا به مناسبتی باز همین بحث واقعی و ظاهری رو مطرح کرده، گفته آقا اصلا ما یه جمع دیگه ای، یه دفعه هم بهتون گفتم اصلا مسئله جمع بین حکم واقعی و ظاهری تو نجف یه مدتی اصلا یه مسئله تمرینی بوده که کسی تا یه تابستونی فرصت پیدا می کرده یا یه تحصیلی می رفته تو این بحث، لذا رساله زیاد داریم نوشته زیاد داریم، لذا اصلا بحث ظاهری بوده مطرح بوده. اونجا آقا ایشون گفته که اصلا یه چیز دیگه، ما بیام اینا رو به تفاوت رتبه جمع کنیم. تفاوت رتبه یعنی انشایی و فعلیا، این اگر باشه این همین بود که الان یه وقت اشتباه نکنم. تفاوت رتبه یعنی ببینید ایشون گفته است که اصلا حکم واقعی و ظاهری در طول همان، یعنی چی در طول همان؟ یعنی مثلا فرض کنید یه حکم این سیل این مرض ایشون خودش پریروز بود، دیروز آقای نصیری بود، امروز این آقا سید، حالا فردا نوبت که نمیدونم مالاتون رو زفت کنه، خب کتاباتون رو بگیر، منظورم این ببینید چی داشتیم میگفتیم آقا سید، ببینید یه حکم واقعی میاد درست، مثلا وجوب نماز جمعه، در مرحله بعد مکلف شک میکنه، پس همیشه شک متأخر از حکم واقعی، وقتی شک کرد موضوع برای حکم ظاهری درست میشه، چون میدونید که موضوع حکم ظاهری چیه؟ شک دیگه، بلا کس حکم واقعی پیشش باشه که دیگه حکم ظاهری نمیاد، یعنی حکم ظاهری دو مرتبه از حکم واقعی متأخره، اول حکم واقعی بعد شک بعد حکم ظاهری میاد، همیشه حکم ظاهری اینطوریه که حالا که شما شک دارید در حکم واقعی، ببینید رتبش هم اینجوریه. حالا که شما شک دارید در حکم واقعی، این حکم ظاهریه. خب تفاوت رتبه که باشه چه اشکال داره؟ در یک رتبه وجوب باشه، در یک رتبه مثلا حرمت باشه، عدم وجوب باشه رتبه. آقای آخون میگه که این که به درد نخورد. اگر تفاوت رتبه به این بود که هر کدام در رتبه بعد حضور نداشته باشه، یعنی میگفتیم حکم واقعی اینه، اگر رسیدی رسیدی، نرسیدی از بین میره، بله دیگه در مرحله شک ما حکم واقعی رو نداشتیم که بعد حکم ظاهری میامد. یعنی زمانی که من حکم واقعی رو داشتم ظاهری نبود، زمانی که ظاهری بود واقعی نبود. خب درست میشه، ولی فرض این است که حکم واقعی سر جاش هست دیگه. چون اگر بگید نه اون انشاییست، اون یکی فعلی، اون جواب قبلیه، ما میخوام از جواب قبلی هم استفاده بگید آقا نکنیم دیگه. خب حکم واقعی که از بین نمیره، حکم واقعی هست. آیا در زمان شک، آیا در زمانی که بیانه برخلاف ظاهر، برخلاف واقع اقامه میشه، حکم واقعی هست یا نه؟ نمیتونی بگید که نیست، چون معناش اینه که بگید احکام تابع علمه، اینه که ما عقیده نداریم که. ناچاره بگید هست ولی انشائی هست، نمیدونم که این همون جواب قبلی میشه دیگه. بله خب اینم باز همون جواب قبلی، فرض نیست که این جواب اون نیست. آقا این جواب اون نیست دیگه، هست و منجزه جواب آقای آخونده. کما لا یسوه توفیق به ان الحکمین، نمیتونه کسی این کار رو جمع کند بین اینها، بگه آقا الحکمین لیسا فی مرتبت واحده بلکی من اصلاح دارم اینو به معنای انشائی و فعلی اینا نگیر، اون که گذشت دیگه، همین که توضیح دادم ضرورته. حالا اول بیان میکنه تا بعد دیگه درست نیست. ضرورته تأخر الحکم ظاهری عن الواقعی به مرتبتین که توضیح دادم، یعنی باید واقعی باشه، من مرحله بعد شک کنم، بعد که شک کردم حکم ظاهری بیاد، چون موضوع میخواد دیگه. و ذالک لا یکاد یجزی، این به درد نمیخوره. فان الظاهری و ان لم یکن فی تمام مراتب، درسته ظاهری باید تا شک نباشه اینا نمیاد، ولی عکسش الا انه یکون فی مرتبه زن، واقعی در مرتبه ظاهری محفوظه. و علا تقدیر المنافات لازم چی؟ اجتماع المتنافین فی هذه المرتبه. فتأمل فی ما ذکرنا من التحقیق فی التوفیق فإنه دقیق و به تأمل حقیق رقیق. ولی خب دوستان خسته نباشید، ولی راه این نبود، مدیریت بس مدیریت خوبی نبود. ورود به این بس این گونه نیست، خروجم این گونه نیست. ورود به بس اینه که ما اولا ادله اعتبار ظنون رو نگاه کنیم، ببینیم زبانش چیه. اگر به جایی نرسیدیم که من معتقدم، نمیرسیم به عقلا و محیط تقنین باید مراجعه کنیم. اینه دیگه چی؟ ثمرش اینه که بالاخره اگه شبهه درست نشه ما نمیتونیم تا آخر بگیم. بله اگر این شبهات ماسی دیگه شما باید این کتاب درش ببندید. این دوگمه به قول موزیا، این روش علمی خوبی نیست. یه همون حرف دیروز بود که بود تازه گفتم هیچیو مسلم نگیر. شما از کجا قاطعی؟ بله نداریم دارن احتیاط میکنم. انصداد انصداد
هم همینه، زن به جای حکم واقعی
اون حکومته، زن شاره جمع نکرده.